روی فضای مجازی تکیه بکنه و پیشنهادها و راهکارهای شما برای این اتفاق چیست؟
بسیار خوب. قبل از اینکه باز به این موضوع هم بپردازم، پیرو صحبت سرکار خانم خاوری بزرگوار خدمتتون عرض کنم که در مورد اینکه ما از چه الگویی میتونیم استفاده کنیم، والا اون چیزی که در مورد حوزه علوم انسانی هست، چون گرشگری هم یکی از علوم انسانی هست، نمیشه هیچ الگویی رو تکرار کرد، چون شرایط کاملا متفاوته. یعنی شما نمیتونی بیای که ما یه الگویی رو از یه کشور موفق برمی‌داریم عیناً اینجا تکرارش می‌کنیم و جواب میده. نمیده. باید شناسایی بشه کشور، ظرفیت‌ها شناسایی بشه، رویکردی که داره، همه اینها رو باید در نظر گرفت. میشه مثلا هدف‌هاشون رو حالا نگاه کرد بهش و از طریق اون با داشته‌های خودمون یه هدف جدیدی تبیین کرد و در جهت اون گام برداشت با استفاده از آموزش‌هایی که از اونها دیدیم یا نگاه کردیم به اینکه چطور این کارو کردن و به هدف‌هاشون رسیدن. اما نمیشه عیناً یه الگو رو تکرار کرد و مجموعه از الگوها میتونه باشه. یعنی ما میتونیم کشورهای متفاوت رو در این زمینه ببینیم، کشورهایی که نزدیکی فرهنگی به ما دارن، کشورهایی که از نظر ظرفیت‌هاشون به ما نزدیک هستن، از نظر جاذبه و پتانسیل‌هاشون اونا رو در نظر بگیریم و به سمت اون هدف‌هایی که خودمون داریم و هدف‌های شخصی خودمون هست حرکت کنیم.
بله.
با این نگاه به اونها. ولی تکرارش نمیشه. این رو داشته باشید. خواهش میکنم. در این حوزه که گفتین از ظرفیت‌های فضای مجازی چطور میشه استفاده کرد؟ خب ما اول باید ببینیم که از چه فضای از چه سوشال مدیایی یا شبکه‌های اجتماعی استفاده میشه.
بله.
سوشال مدیاها خب شبکه‌های اجتماعی مسلماً یک بخش عظیمی هستند که الان دنیا دارن از اون استفاده میکنن و یکی از چیزهای تاثیرگذاری که هست اینه که قدیم روش‌های سنتی تبلیغات بر پایه تبلیغات دهان به دهان بود، یکی از قدیمی‌ترین شیوه‌های تبلیغات. الان اون به واسطه همین سوشال مدیاها یا شبکه‌های مجازی، در واقع شبکه‌های اجتماعی، الکترونیک ورد آف ماوس، یعنی همون هست، همون تبلیغات دهان به دهان هست ولی به صورت الکترونیک.
بله.
یعنی کسی که میاد اینجا رو میبینه خودش یک صاحب نظر هست، میتونه نظر بده در مورد اونجایی که دیده و این حرفش رو برسونه به مخاطبانش در سراسر دنیا بدون هیچ حد و مرزی. فقط شناسایی این که چه کسانی دارن این کار رو میکنن و به چه صورتی دارن اون رو بیان میکنن خیلی مهمه تا بشه رو اونها سرمایه گذاری کرد. مسلماً یه سری روش هایی هستش که بهتر این جواب میده و هر کسی که داره این تبلیغات رو انجام میده باید یه سری المان ها رو رعایت کنه که بیشترین بازخورد رو داشته باشه.
مثلا چه نشانه هایی یا به قول شما المان هایی؟
ببینید، خب توی تبلیغات در حوزه فضای مجازی نیاز هستش که یه سری روش ها اون یه تخصص دیگه میخواد و یه سری رویکرد دیگه رو باید در نظر گرفت واسه این کار. من الان نمیتونم بیام اونو بازش کنم اینجا.
بله.
چون خودش یه کلاس جداگونه ای اصلا داره، ولی خب باید یه سری عوامل رعایت بشه. هر عکسی رو نمیشه مثلا به عنوان تبلیغات در نظر گرفت، باید یه سری معیارها رو داشته باشه. هر متن رو نمیشه به عنوان تبلیغات در نظر گرفت، باید یه سری معیارها رو داشته باشه. خیلی از تبلیغات جدیدی که ما داریم میبینیم تبلیغات مستقیم نیست، تبلیغاتی هستش که به صورت غیر مستقیم این کار انجام میده. یعنی ببینید مثلا یک فیلم میاد ساخته میشه که ازش در مورد یک منطقه یه جاذبه رو توش نشون میده، هیچ وقت به صورت مستقیم این کار اتفاق نمیفته چون تاثیرش کمتره. یا مثلا موسیقی هست که از یک جایی نام برده میشه، از یک مکانی نام برده میشه، یا همچین چیزهایی، ویدیو کلیپ هایی هستش که به صورت غیر مستقیم اینها رو نمایش میده. این یکی از روش هاش هست مثلا.
بله.
ولی خب حالا روش های متفاوتی هست که میتونه این اتفاق بیفته و استفاده بشه ازش تا اینکه ما بتونیم تبلیغات موثرتری رو داشته باشیم. حالا اگر ایران توی این زمینه بتونه یه مقداری بهتر عمل کنه، یعنی یه مقداری آزادانه تر تبادل
بله، بله.
نظر کنه با کسانی که خیلی هست، افرادی هستن که دوست دارن بیان اینجا این کار رو انجام بدن و این بازار رو داشته باشن در واقع و بتونن واردش بشن، و یه مقداری مثل همین اتفاق که الان افتاد و خیلی خوب بود و این اتفاق افتاد، این هماهنگی انجام شد و بالاخره استارتش خورد، سرفصل بشه برای، سرآغازی بشه برای ادامه همکاری های به این صورت و این اتفاق در بهترین حالتش بیفته.
بسیار ممنون، متشکرم. جناب آقای دکتر ماه‌فروزی، به یکی از فصل‌های مهمی در فرمایش شما میخوام اشاره بکنم که بی هیچ تردیدی در برنامه‌ریزی‌های ما، چه برنامه‌ریزی‌های بخش خصوصی چه برنامه‌ریزی‌های بخش دولتی، خیلی صمیمیت‌تر بخوام صحبت کنم، حتی در میان مردم هم کمتر بهش بها داده میشه. شاید هم این به بخشی از فرهنگ ما برمیگرده که کمتر مشارکت جمعی و از افرادی که مانند خودمان به عنوان یک انسان و یکان یکان که کنار هم دیگه قرار میگیرن جامعه ما رو شکل میدن بهره میبریم و دوست داریم هر چیزی رو خودمون تجربه کنیم، ولو اینکه بدانیم چرخ اختراع شده، ولی خب دوست داریم برای هر چیزی خودمون یک بار دیگه شروع کنیم مراتب اختراع چرخ رو پشت سر گذاشتن. شما به یکی از اهرم‌های این بند دهگانه طرحتون، یعنی حضور و استفاده کردن از پتانسیل و ظرفیت مردمی اشاره کردید. کمی این مبحث رو باز می‌کنید که تا چه حد و با چه روی کردی، به حال بخشی از همین مردم شنوندگان عزیز این برنامه هستن، اونها برای اینکه به شما همکارانتون در تحقق این هم کمک کنن چه کارهایی رو به شکل اجرایی و عملی میتونن انجام بدن؟
بله، ممکنه واقعا من نتونم به همه اجزای این در این زمان کوتاه.
بله بله.
ولی من بحث خودم رو اجازه بدید دو قسمت بکنم. یه قسمت این که میخوام ادامه بدم صحبت‌های سرکار خانم خاوری و جناب آقای زیایی رو در مبحث در واقع الگوها که شما سوال کردید، واقعا از این کشورها میشود الگو گرفت یا نه. من میخوام بگم که متاسفانه در 60 سال اخیر ما با یه پدیده گلوبالیسم یا جهانی شدن در واقع روبرو بودیم و سعی کردیم خیلی زیاد در عرصه‌های اجتماعی از این ظرفیت استفاده کنیم و ببریم خودمون رو به سمت و سویی که در واقع جهان میخواد یا اون کلاب‌های خاصی که طراحی موضوعات مختلفی از جمله پوشاک، از جمله فیلم، از جمله نوع موسیقی، از جمله نوع آرایش و موضوعات مختلف میکنم. یادمون باشه که ما ایرانیم و یادمون باشه که ما قراره تو مازندران توی ساری اتفاقی رو رقم بزنیم و قرار نیست در واقع ما شبیه دیگران بخوایم در واقع حرکت بکنیم. اتفاقا بهترین و موفقترین راه اینه که ما در واقع طرح شکست خورده 60 سال اخیر گلوبالیسم برای جهان رو کنار بذاریم. درسته ما با همه مردم جهان باید حرف بزنیم، گفتگو بکنیم و کنار اونها باشیم، با درد مشترک اونها همدرد باشیم.
بله.
و با خوشحالی‌هاش شاد بشیم، اما ما یک ایرانی هستیم با ظرفیت‌های فرهنگی اجتماعی خودمون و از این طریق می‌خوایم خودمون رو معرفی بکنیم. ما رنگ ایرانی خودمون رو می‌خوایم معرفی کنیم و به نظر میرسه که الگویی که ما داریم، اگرچه یک الگوی در واقع کلیش از جهان تبعیت می‌کنه و از کشورهای پیشرفته اسلامی مثل در واقع ترکیه، مثل مالزی و کشورهای اطراف خودمون تبعیت می‌کنه و یا از کشورهای پیشرفته تر مثل اسپانیا یا فرانسه، ولی به نظر من الگوی در واقع خودمون و رنگ ایرانی خودمون رو باید داشته باشیم و بر اساس این عمل بکنیم. در قسمت دوم صحبتی که در واقع دوستان حالا جسی گریخته داشتم و مستقیما فرمودید که من پاسخ بدم اینه که واقعا ما چجوری مردم رو میتونیم شریک بکنیم. ببینید گردشگری تشکیل نشده از یک سری ضوابط های خشک و خالی که سازمان های دولتی اینها رو به وجود میارن، میشینن اساسنامه میبرن تو مجلس با عنوان لایحه و میشه قانون. ببینید گردشگری با روح و روان انسان سر کار داره. جامعه میزبان مردم یک کشور هستن و مردم ایران هستن و در اون تاریخ به خصوص مردم مازندران و مردم ساری هستن. اگر اینها نتونن، اگر رانندهشون، اگر نمیدونم بازاریشون، اگر نمیدونم یک محصلشون، یک پلیسشون در واقع نتونه ارتباط برقرار بکنه با این فضایی که داره به وجود میاد، مطمئنن طرح شکست خورده است. حتی اگر به بهترین شکل برگزار بشه، ما نمیخوایم بهترین شکل رو برگزار بکنیم، ما میخوایم بیشترین تأثیر رو داشته باشه. و تأثیرش خروجی فرهنگی و اجتماعی خاصی داشته باشه. مثلا ما مازندران مطمئنن با بعضی از استانهای دیگه در پلات ایران فرق میکنه.
بله.
مازندران، گیلان، گلستان یه استان در واقع سبز کشاورزی و همینطور شیلات در واقع بخش اعظم یا مرکبات بخش اعظم از زندگی مردم رو شکل میده. ما یه پدیده داریم به نام در واقع گردشگری کشاورزی و در کنار و از دل گردشگری کشاورزی یک پدیده داریم به نام گردشگری مزرعه. و این گردشگری مزرعه شاید یه بخش تخصصی از گردشگری کشاورزی باشه که مستقیماً در واقع گروه‌های کوچک سرمایه‌گذار، که این گروه‌های کوچک سرمایه‌گذار خود مردم هستند، شرکت می‌کنند، شرایط رو مهیا می‌کنند و با مهیا کردن این شرایط در واقع پذیرا میشن، استقبال میکنن از گردشگر. و گردشگر دنیای خسته غربی امروز همینو میخواد، فرهنگ متفاوت رو میخواد، در واقع جاذبه های متفاوت میخواد، زبان متفاوت رو میخواد، موسیقی متفاوت رو میخواد. ما باید و مجبورن باید با مردم کار بکنیم و مردم خیلی خیلی در این برنامه بیش از آنچه را که ما می‌نویسیم نقش‌آفرین خواهند بود.
درست.
در پایتخت گردشگری، برای اینکه همه کارها رو اینا پیش خواهند بود. مثلا یه نمونه بسیار موفقش که خوشبختانه خوب شروع شد، امیدوارم محتویاتش خوب هم به وجود بیاد، بخش اقامتگاه بومگردیه که اگرچه بعضیا هنوز روش در واقع حرف دارن، ولی میگم شروعی خوبی بوده، اما باید پایش بشه. مشکلات داره، معایب داره، درسته، ولی اقامتگاه بومگردی در دل مردمه و این در واقع یعنی مشارکت مردم در گردشگری. صنایع دستی در دل مردمه، در واقع هنر در دل مردمه و اینها فردا در پایتخت گردشگری ظرفیت‌های مردمی هستن و یا انجمنها یا گروه‌هایی که در واقع هستن و بخش‌های خصوصی ما، اینا هم بیشترشون مردم هستن، دولت نیست. اینها کسانی هستن که به نظر من بیش از ظرفیت دولت وظیفه من خواهم بود در حوزه پایتخت گردشگری. اگر ما در واقع بدنه دولت بتونیم خوب در واقع شرایط رو مهیا بکنیم برای بازی کردن این عزیزان، من مطمئنم نتیجه تر نتیجه بسیار ایدئال خواهد بود و من شکی ندارم ما به الگوی مفهومی خودمون در گردشگری میرسیم و در همین پایتخت گردشگری که اگر فرض مثال مازندران یه پایتخت گردشگری میشه، با فرض مثال اصفهان میشه، با تبریز میشه، متفاوت باید باشه، برای اینکه زیستبوم مازندران، فولک مازندران، ظرفیت‌های تاریخ فرهنگی مازندران متفاوت از جاهای دیگه است و همین تنوع هست در واقع باعث رغبت حضور گردشگران میشه که اگر قرار این اتفاق بیفته شکی ندارم که تبلیغات حرف اول رو خواهد زد که ما باید به سرعت و به صورت خیلی حرفه‌ای باید به سراغش بریم.
بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب دکتر ماهفروزی. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض کنم که صدای ویبری که در حقیقت در خلال صحبت رو میشنوید اشکال فنی نیست و به خاطر گوشی یکی از مهمانانی هستش که در برنامه حضور داره. جناب دارابیان عزیز، در خدمت شما هستیم با بخش اخبار و قطعا پیامکی که دوستان برای برنامه و مشارکت خودشون در سهیم شدن در واقع تماشا ارسال کردن. با اخبار شروع میکنم یا با پیامک ها؟
با پیامک ها شروع میکنم.
بسیار عالی، در خدمتتونم.
جناب آقای حمید حافظی از کاشان گفتن متاسفانه ما فرصت سوزی میکنیم، تجربه نشان میدهد که ما از ظرفیت های موجود استفاده نمیکنیم. پیشنهاد رو از مهمانان بپرسید که قرار است چطور به معرفی ایران بپردازیم، از همین فرصت ایجاد شده. سرکا خانم نرگس صفاریان از تهران گفتن که ما باید از طریق سینما و ادبیات و کاراکتر سازی به تصویرسازی ذهنی بپردازیم که تا به حال این اتفاق رخ نداده است. شنونده با پیش شماره 0915 سه شماره پایانی 272 گفتن تا دغدغه ملی ایجاد نشود و نگاه منطقه‌ای داشته باشیم به نتیجه‌ای نمی‌رسیم. خانم یا آقای ایمانی گفتن که از کارشناسان سوال کنید که سایت جهانی و تبلیغات مجازی و رسانه‌ای برنامه اکو چیست و از چه زمانی شروع به فعالیت می‌کند. آیا قرار است که این پروژه هم دو سه روز قبل از شروع نشست‌ها شروع به فعالیت کند؟ پیامک‌های متعددی بود ولی اخبارمون زیاده.
همونجا
یه اشاره‌ای داشته باشیم. فراخوان ششمین جایزه تهران اعلام شد. جناب آقای مرشد کاظمی، معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، گفتن که ششمین جشنواره پژوهشی جایزه تهران برای تکریم و تقدیر از تهران پژوهان همزمان با هفته پژوهش برگزار خواهد شد. ایشون گفتن که در این جشنواره اندیشمندان، اساتید تهران پژوهان، هنرمندان، دانشجویان، علاقمندان به شهر تهران حضور و همکاری دارن. محوریت این جشنواره رو موضوعاتی مانند گردشگری، بافت تاریخی و محلات، میراث فرهنگی، صنایع دستی، باستانشناسی، اماکن مذهبی و علمی فرهنگی، مشاهیر و مفاخر، آداب و رسوم در بر میگیره. در بخش‌های هنری شامل فیلم و عکس، در بخش‌های فرهنگی شامل کتاب و پایان‌نامه، رسانه شامل خبرنگاران و عکاسان خبری و میراث معنوی برگزار خواهد شد. علاقمندان میتونن آثارشون رو به نشانی تهران، بلوار دریا، خیابان مطهری شمالی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران تا 30 آبان ماه ارسال کنن. با توجه به اینکه ما شروع سفرهای هموطنانمون به پیاده روی بزرگ اربعین رو هم داریم، رئیس سازمان حج اشاره کردن که هموطنانی که رفتن برای زیارت هرچه سریع‌تر به کشور برگردن. گفتن استقبال امسال گسترده تر از اون چیزی بوده که حدس و گمان می‌کردن و با توجه به امکانات محدودی که در اون مناطق هستش، گفتن که اگر زیارتشون رو کردن به کشور برگردن تا سایر هموطنانمون هم بتونن از این سفر استفاده کنن. پارسال حدود 2 میلیون نفر ما زائر داشتیم، اما امسال تا این لحظه بالغ بر 3,054,000 نفر ثبت نام کردن و تا به امروز 2.5 میلیون تقریبا به سفر اربعین رفتن و با توجه به امکانات محدود بهتره که هموطنانمون برگردن تا سایر هموطنانمون هم بتونن استفاده کنن. یه خبر جالب بود همینجا، در روزهای گذشته و در ماهای گذشته ما یک خبرهای منتشر شد در رابطه با سرقت المانهای شهری که در شهر تهران داشتیم. مجسمه قیصر امینپور نازنین بود که چند روز پیش در باقی در شهریار پیدا شد. و رئیس پلیس تهران اعلام کرده که متاسفانه برخی از این سارقان پیمانکاران شهرداری بودند که با توجه به نصب این المانها در جاهای مشخص شهر و استفاده از اون حالا فضایی که اون المانهای شهری داشتن با دوربینهای کنترل ترافیک نمیشده کنترلشون کنید، در یک زاویه کور نصب شدن و از همین فرصتی که نصب کردن استفاده کردن و این آثار رو به سرقت بردن. یک گزارشی خبرگزاری ایسنا کار کرده، گزارش بسیار جالبی بود از هفته تهران.
بله.
و گفتم با توجه به اینکه این هفته نخستین بار بود که برگزار شد، اصلا هدف چی بود که کسی بیاد یک گزارشی ارائه کنه که ما در این هفته بجز رونمایی از چند اثری که حالا میشد در روزهای دیگه هم باشه، چند اثری که قبلا هم شروع به فعالیت کرده بودن، ما چه اقداماتی انجام دادیم، هدف چی بود، آیا به اون هدف رسیدیم و چه کارهایی قرار انجام بدیم تا سالهای آینده بتونیم با برنامه‌ریزی مشخص‌تری کار رو جلو ببریم. به نظرم گزارش بسیار جالبی بود. جناب آقای حسین اربابی، معاون سرمایه‌گذاری امور حقوقی و مجلس وزارت میراث فرهنگی و گردشگری هم گفتن که 2450 پروژه گردشگری در کشور در حال راه اندازی است که اگه اینها شروع به فعالیت کنن چیزی حدود 330,000 شغل در کشور ایجاد میشه که خیلی امیدوار کننده است. امیدواریم این اتفاق بیفته. جناب آقای ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، خبر دادن که برگزاری نشست جهانی گردشگری روستایی در ایران برگزار خواهد شد. گفتن با حضور 154 کشور عضو سازمان جهانی گردشگری این نشست در سال 2021 برگزار خواهد شد. به همین موضوع هم اشاره کردن که امیدواریم با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که انجام میشه بتونیم از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم و بتونیم ایران رو به خوبی به کشورهای جهان معرفی کنیم. با توجه به اینکه نماینده 154 کشور حضور دارن، میان در ایران، ایران رو می‌بینن و حالا به کشورشون باز خواهند گشت و تعریف خواهند کرد آنچه را دیدن، فرصت بسیار خوبیه که در این برنامه هم بهش اشاره شد. همچنین جناب آقای ولی تیموری از جزئیات لغو روادید ایران و روسیه خبر دادن. با توجه به اینکه ما در اخبار چند ماه گذشته داشتیم که روادید گردشگران چینی به داخل کشور لغو شده. گفتن که فرایند نهایی لغو روادید مسافرت‌های گروهی ایران و روسیه در حال تکمیل همین روزهای آینده اعلام خواهد شد. امیدواریم این اتفاق بیفته.
بله.
و خبر پایانی، یک گزارشی منتشر شده در خبرگزاری مه و اشاره داشته به برنامه ریزی پادشاه کشور عمان برای گردشگری سلامت و گفتن با توجه به اینکه اتفاقات خوبی در منطقه افتاده و از سر تا سر دنیا دارن به کشورهای خاورمیانه میان برای گردشگری سلامت، این میتونه یک پتانسیل باشه. درسته. اشاره کردن که تقریبا در 6 ماه نخست سال میلادی 1,400,000 نفر گردشگر به کشور عمان سفر کردن و برنامه ریزیشون اینه که با توجه به ساخت مراکز بهداشتی این رقم رو تا 5 سال آینده دو برابر کنن. گفتن بیمارستان‌های بسیار مجهزی داره در کشور عمان ساخته میشه و قصدشون اینه که گردشگری سلامت منطقه رو متعلق به خودشون بکنن و تمام توریست‌هایی که برای گردشگری سلامت به منطقه خاورمیانه میان به این کشور رجوع کنن. و با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که دارن، حتی گفتن که اگر ما بتونیم شرایطی رو فراهم کنیم که حتی سود هم نداشته باشه، این گردشگری میتونه در آینده اتفاقات مهمی رو برای کشور عمان رقم بزنه.
درسته. دو نکته کوتاه رو خدمت دوستان عزیز شنونده عرض کنم. هفته تهران که شهاب داربیان عزیز در خبرها بهش اشاره کرد، 12 تا 18 مهر بله. ماه در حقیقت برای نخستین بار در کشور و در پایتخت ایران عزیز برگزار شد. و نکته دوم، حالا به خبر آخر و پایانی شهاب داربیان یعنی بخش گردشگری سلامت در کشور عمان اشاره کردم. وقتی که چنین آماری داره بیان میشه و گفته میشه، به شکل متمرکز بر یک شاخصه و بر یک رویکرد هست، نه به شکل کلان و همینجور میشه گفتش که کلی فقط آمار دادن. این شاید نگاه کارشناسانه و نگاه کیفی گرایانه رو در کنار فقط صرف اتکا به نگاه آماری مشخص میکنه. امیدواریم که از این دست آمارها، آمارهایی با ریشه در مفهوم نگاه کارشناسی فارغ از صندلی و حفظ جایگاه مدیریت مسئولان عنوان بشه. بی نهایت سپاسگزارم از
شما
دارابیان. امیدوارم که در هفته های آتی هم با برنامه خود رواق تماشا همراه
باشید.
خب دوستان عزیز شنونده، کمتر از 4-5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. این 4-5 دقیقه رو در حقیقت میسپاریم به مهمانان ارجمند و دوستانی که در طی این 2 ساعت با رواق تماشا همراه بودن. اگر نکته‌ای در فرمایششون باقی مونده که عنوان نکردند، قطعا اون رو میشنویم، اگر نه که یک جمع‌بندی رو از بحث امشبمون میتونیم داشته باشیم. اجازه میخوام که با جناب دکتر ماه‌فروزی آغاز بکنم. آقای دکتر، کلام پایانی شما رو خواهیم شنید.
بله، من امیدوارم که ما در سال 2022 ساری رو برای تصور در واقع به وجود بیاریم. برای گردشگران با آغوش باز و با لبخند رضایت از استانمون، از شهرمون در واقع به استانهای خودشون یا کشورهای خودشون در واقع انشالله سفر بکنن و این اتفاق حتما خواهد افتاد با توجه به عزم جدی که در استان به وجود اومده. و من فکر میکنم این برنامه چون با مشارکت مردم و بخش خصوصی همراه خواهد بود، حتما نتیجه بخشه و این خودش یک الگوی موفقی هست. من خیلی ممنونم از برنامه خوب شما که دعوت کردید در همین آستانه در واقع شروع این برنامه‌ریزی در واقع پایتخت گردشگری. خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارم از طریق
مردم و بابت همراهیتون.
خواهش میکنم از طریق مردم و استان هم از شما سپاسگزارم. امیدوارم که سلامت باشید و انتون شنوندگان عزیز تا اینکه ما میزبان شایسته باشیم برایشون در سال 2022.
انشالله. بی نهایت سپاسگزارم. شما رو به خدای یگانه و منان میسپارم و قطعا برای تک تک گام های شما و همکارانتون در مسیر تحقق این مهم آرزوی توفیق و تعالی دارم.
سپاسگزارم.
ما رو باشید به مهر. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سرکار خانم خوابه در خدمت.
ابتدا اجازه میخوام در پاسخ به اون شنونده محترمتون که پرسیده بودن آیا برنامه‌ای برای اکو هست، ضمن قدردانی و تشکر از زحمات همکاران اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران، عرض کنم که بار اصلی رو دوش همکاران استانی ما هست و برنامه‌ریزی‌های خوبی در این زمینه انجام شده. من فقط با اجازه آقای دکتر محفوظی به چند تاش خیلی سریع اشاره می‌کنم.
بله،
تشکیل دبیرخانه، تشکیل شورای سیاست‌گذاری، راه‌اندازی پورتال، انجام تبلیغات محیطی، برگزاری جشنواره‌های ملی، منطقه‌ای، محلی، همه اینا در برنامه‌هایی هست که انشالله برای استان مازندران برنامه‌ریزی شده و خدمتتون عرض کنم که فکر می‌کنم ما از همین امروز به استقبال سال 2022 خواهیم رفت و در واقع این فقط ساری نیست، بلکه همه استان مازندران و همه کشور هست. از فرصت که در اختیار ما گذاشتین بسیار بسیار سپاسگزارم.
از شما ممنون و متشکرم. جناب زیایی، کلام پایانی شما رو در کنار جنبندی اگر که بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. از اونجایی که ما در آبان ماه هفته مازندران رو در پیش رو داریم، فرصت خیلی مناسبی هست که تا برنامه لازم و اجرایی که نیاز از اجرا بشه رو قشنگ
تاریخ هفته رو اطلاع دارید که بشنم اندرون عزیز؟
هنوز فکر میکنم مشخص نشد.
به حال توی آبان ماه هست.
آره توی آبان ماه هست. چهارم آبان روز مازندرانه و حالا تاریخش مشخص نشد که کدوم قسمت هفته میشه. و اینکه این فرصت مناسبی است تا اینکه برنامه‌هایی که نیاز به اجرا دارن قشنگ تبیین بشن و به صورت سریع الاجرا و عجلی دنبال بشن. چرا؟ چون واقعا درسته 3 سال اسم بزرگیه، ولی خب خیلی فرصت کمیه، چشم هم زدنی از بین میره و تموم میشه. و یکی از چیزهایی که میخواستم بهش اشاره کنم اینه که یکی از مهمترین موضوعاتی که بررسی بشه به نظر خودم اجرای طرح ادامه، یعنی اجرای طرح جامعه گردشگری استان هست.
بله.
که بتونه ظرفیت‌های استان رو کامل شناسایی کنه، چیزهایی که نیاز داره رو کامل پوشش بده و بهش رسیدگی کنه. با این اجرای این طرح میشه خیلی امیدوار بود به هرچه بهتر اجرا شدن این طرح، اجرا شدن این برنامه و اینکه حضور دانشگاه رو نباید فراموش کرد، چون حضور دانشگاه واقعا مهمترین قسمته. به صورت آکادمیک هم این مسئله باید دنبال بشه و دانشگاه مسلما میتونه این کار رو انجام بده، نه فقط بخش گردشگری، تمام بخش‌های مختلفی که درگیر این مسئله هستن.
بله.
و در پایان هم از شما و همکارانتون در پخش رادیو گفتگو و همینطور شنوندگان عزیزی که ما رو تحمل کردن تشکر میکنم و ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
ممنون میکنم. ممنون از حضور شما. خوب دوستان عزیز شنونده، به لحظات پایانی برنامه رواق تماشا رسیدیم. امیدواریم که آنچه که در قالب این 120 دقیقه با محوریت انتخاب ساری به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو در سال 2022 خدمت شما تقدیم شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و بیشک نقش تک تک شما آنگونی که در صحبت‌های کارشناسان و به ویژه جناب آقای دکتر ماه‌فروزی برای تحقق این مهم بود رو فراموش نکنید. با افتخار میزبانی کردیم از سرکار خانم سید گلبانو خاوری، رئیس گروه توسعه همکاری‌های بین‌المللی در معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جناب آقای محمد رضا زیایی کارشناس ارشد گردشگری، راهنمای فرهنگی شهر ساری، مدرس ملی حوزه گردشگری و از اعضای انجمن راهنمایان بین‌المللی WFTGA و جناب آقای دکتر علی ماه‌فروزی که در تمام طول 2 ساعت برنامه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه بودن. ایشون مشاور اجرایی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران و طراح ایده انتخاب شهر ساری به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو بود. مطابق معمول از شما عزیزان خواهش میکنم که ما را از آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون محروم نسازید. بی تردید آرای شما در ارتقای سطح کیفی این برنامه میتونه راهگشای من و همکارانم باشه. تا فرصت شنیداره بعد شما عزیزان رو به خدا یگانه و منان میسپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند. نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی. ¶¶